خب سوال، چطور میشه یک پیامبری بشه آخرین انبیا؟ ببینید نبی یعنی چی؟ نبی یعنی کسی که نبأ و خبری داره. نبی از نبأ میاد دیگه، یعنی کسی که خبری از پشت پرده پیدا کرده. خب چه خبر آور لازمه؟ وقتی که خبر نیاورده‌ای وجود داشته باشه. پیغمبر اسلام هر چی خبر پشت پرده بود همه رو جمع کرد آورد، چون نبعی نماند نبی هم نیاز نیست دیگه. بله اگر خبری مونده بود تا حالا نیامده بود، یه نبی جدیدی لازم بود که بره اون خبر رو بیاره. چون پیغمبر اسلام هر چی خبر بود به طور کامل آورد، چیزی نموند که دیگه کسی دیگه بیاره. فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، امروز من دین شما رو به کامل ترین شکل ممکن در اختیارتون قرار دادم. دیگه کامل تر از این شکل متصور نیست. نعمت خودم رو که هدایت شماست به کامل ترین صورت در اختیارتون قرار دادم و اسلام به این صورت رو راضیم که دین شما باشه. دقت کردین؟ پس علت این که لازم نیست پیغمبر جدیدی بیاد اینه که حرف نگفته ای نمونده که شخصی بیاد اون حرف رو برای ما بیاره. به بیان دیگه، سه تا عامل در امتهای گذشته سبب می شود که نیاز بشه پیغمبر جدیدی خدا بفرسته. هیچ کدوم از این سه عامل در دوران اسلام وجود نداره. عامل اول، بشر هنوز در نظر فهم و شعور به حدی نرسیده بود که بتواند کتاب آسمانی خودش رو سالم و دست نخورده حفظ کنه. لذا دیدید تورات تحریف شد، انجیل تحریف شد، کتابهای آسمانی صحف ابراهیم تحریف شد، کتابهای آسمانی قبلی همه تحریف شدن. خرافه های ذهن بشر وارد این کتاب شد و بسیاری از حقایق الهی هم از این کتاب ها افتاد. خب وقتی کتاب ناقص شد، پاسخگوی هدایت مردم نبود، لازم می شد که خدا یه پیغمبر جدید بفرسته که کتاب کامل رو در اختیار بشر قرار بده. در دوران اسلامی بشر به بلوغ و پختگی و فهمی رسید که توانست کتاب آسمانی خودش رو سالم حفظ کنه. قرآن کریم مصون از تحریف سالم در اختیار ما امروز هست. پس اولین عاملی که نیاز ایجاد میکرد که خدا پیغمبر جدید بفرسته در این امت وجود نداره، چون کتاب ما تحریف نشده، ناقص نشده که بگیم یه پیغمبر جدیدی بیاد کتاب کامل تحریف نشده در اختیار ما قرار بده. این اولی. دومین عاملی که سبب می شد نیاز بشه پیغمبر جدید بیاد این بود که بشر هنوز به اون فهم و کمال و پختگی نرسیده بود که بتواند آموزش، ترویج و تبلیغ دین الهی رو به صورت سالم و صحیح خودش عهده‌دار بشه. لذا انبیا با رسالت تبلیغی می اومدن و کار ترویج و آموزش دین رو انجام میدادن. در دوران اسلامی بشر به بلوغ و پختگی و کمالی رسید که این مسئولیت رو خودش تونست عهده‌دار بشه. لذا پیغمبر اکرم هم فرمود علما و امتی که انبیاء بنی اسرائیل، یعنی همون کاری که پیغمبران بنی اسرائیل میکردن که دین الهی رو ترویج و تبلیغ میکردن، در دوران اسلام علما امت من این کار رو انجام میدن. پس دومین عامل نیاز به آمدن پیغمبر هم در دوران اسلامی وجود نداره. سومین عامل که سبب میشد خدا پیغمبر جدید بفرسته تو امتهای قبلی این بود، بشر هنوز به اون پختگی نرسیده بود که بدون کمک و بدون نیاز به نظارت مستمر پیامبران الهی خودش بتونه با استفاده از علمش، عقلش، با مراجعه به متن کتاب آسمانی تکالیف شرعی دینی خودش رو مورد به مورد استخراج کنه و عمل کنه. هنوز چنین قدرت و فهمی نداشت. لذا لازم بود انبیا بیان و این کار استنباط و استخراج احکام رو و تعیین تکالیف موردی مردم رو انجام میدن. خب در دوران اسلامی بشر به پختگی و کمالی رسید که این کار رو علمای دینی تونستن انجام بدن، همین کاری که فقها میکنن، یعنی با استفاده از دست یافته های علم و دانش بشری و عقل و اندیشه بشری به سراغ کتاب آسمانی میرن، سراغ قرآن، سراغ سنت پیغمبر و اهل بیت و احکام موردی زندگی بشر رو در هر زمانی استخراج میکنن. لذا سومین عاملی هم که نیاز ایجاد میکرد پیغمبر جدید بیاد تو دوران اسلامی وجود نداره. خود دیگه برای چی پس پیغمبر میاد؟ کدوم کار ما لنگه که بگیم به خاطر اینکه اون مشکل هر چه پیغمبر لازم داری بیا؟ دقت کردیم؟ به این خاطره که پیغمبر اسلام آخرین پیامبره. ممکنه به ذهن ما بیاد که عجب، آخه دینی که تو عصر شتر سواری اومد، تو عصر صحرانشینی اومد، تو عصر اومد که بشر زندگی بدوی داشت، چطور اون دین میتونه امروز برای بشر عصر اینترنت و عصر اطلاعات و ارتباطات و عصر انرژی هسته‌ای و امثالی حرفا پاسخگو باشه؟ بشر این همه رشد کرده، میگه میتونه دینی که برای بشر چادر نشین جوابگو بود برای بشر پیشرفته امروزی جوابگو باشه؟ پس حتما لازمه یه دین جدیدی بیاد. پاسخ این سوالم ساده است. میگیم دین سه حوزه بیشتر نداره. حوزه اول دین حوزه عقاید و معارف دینیه. در اسلام عقاید و معارف دینی در عمیق ترین صورت ممکن بیان شد. شاهدش هم اینه که در طول این 14 قرن بعد از نزول قرآن این همه فلاسفه بزرگ اسلامی، این همه متکلمین بزرگ اسلامی، این همه عرفای بزرگ اسلامی در برابر عظمت قرآن همه سر تعظیم فرود آوردن. همه میگن هنوز ما یک از میلیون حقایق قرآن رو نتونستیم هضم کنیم و بفهمیم. پس اولین حوزه دین که معارف دینه در عمیق ترین صورت قابل بیانه در اسلام بیان شده. خب ما کجا کم آوردیم که بگیم یه کسی یه دین جدیدی بیاد در حوزه اعتقادات مثلا یه بود عمیق‌تر از اینجا برای ما توضیح بده؟ به عمیق‌ترین صورت قابل بیان برای بشر قرآن معارف دینی رو بیان کرده. پس اینجا که لنگشی نداره. این که بشر سوار شتر بشه یا سوار سفینه فضایی بشه در حوزه معارف دینی تغییری نمیذاره. که خدای عصر شتر سواری با خدای عصر سفینه فضایی سواری عوض شده، یعنی یه خدای جدیدی حالا داری. همون خدا خدای امروز هم هست و وقتی عمیق‌ترین معرفت و معرفی از اون خدا در قرآن وجود داره، حالا چون ما سوار سفینه فضایی میشیم پس دیگه جوابگوی ما نیست. این یه دومین حوزه دین حوزه اخلاقیات دینه. ببینید اخلاقیات دین هم مبتنی بر یک سری اصول فطری ثابت بنا شده در اسلام. مبانی اخلاق ثابتن. ما نظریه نسبیت اخلاق رو قبول نداریم، نظریه ذهنی بودن اخلاق رو هم قبول نداریم. اینا نظریه هایی، حالا من نمیخوام وارد بحثش بشم، اگر کلاس فلسفه اخلاق اینا داشتیم اونجا درس میگیم. ما معتقدیم اصول اخلاقیات اصول ثابتی هستند که در فطرت انسان جای دارند و تغییر پذیر نیستند. این که بشر سوار شتر بشه یا سوار نمیدونم سفینه فضایی بشه تغییری در اینا ایجاد نمیکنه. اگر صداقت برای بشر شتر سوار خوب بود برای بشر امروزم خوبه، اگر شجاعت خوب بود برای بشر امروزم خوبه، اگر سخاوت اون روز خوب بود برای بشر امروزم خوبه، اگر بزدل بودن و جبون بودن و محافظه کار بودن و ترسو بودن بد بود برای بشر امروزم بده، اگر بخیل بودن بد بود امروزم بده، اگر ظلم و تعدی به حقوق دیگران بد بود، امروز هم بده. اگر احترام به شخصیت انسان‌های دیگه خوب بود، امروز هم خوبه. اصول ارزش‌های اخلاقی تغییر پذیر نیست. میخوای شما سوار شتر بشو، میخوای سوار سفینه فضا. و چون نظام اخلاقی اسلام مبتنی بر این اصول فطری ثابته، با گذشت زمان کارایی خودش از دست نمیده. سومین حوزه حوزه مقررات و دستورالعمل‌ها و احکام، که اینجا ممکنه یه خود سوال ایجاد بشه. در حوزه مقررات و احکام با دو بخش مواجهیم. بخشی از احکام و مقررات مورد نیاز زندگی بشر ناظر بر جنبه‌های ثابت زندگی بشره و وجود بشره. چون اون جنبه‌ها ثابتن، مقررات ناظر بر اون جنبه‌ها هم ثابتن. با تغییر زمانه اونا تغییر نمی‌کنن. مثل چی؟ ببینید، بشر عصر شتر سواری اگر مشروب الکلی می‌خورد، مشروب الکلی هم عقل و فکر او رو زائل می‌کرد، هم آثار مخربی برای جسمش داشت. درسته؟ حالا چون امروز بشر سوار سفینه فضایی میشه، دیگه مشروب بخوره مست نمیشه، دیگه ضرر برای بدنش نداره. بله، یعنی جنبه‌های ثابتی در وجود انسان هست که اون جنبه‌های ثابت احکام ثابتی رو میتابه. بشر عصر شتر سواری برای تعالی و تکامل نیاز به راز و نیاز و عبادت و پرستش خدا داشت. عین اون نیاز در بشر عصر سفینه فضایی هم وجود داره. یعنی بشر امروز هم اگر بخواد تعالی روحی پیدا کنه، نیاز به راز و نیاز و عبادت و نیایش با خدا داره. لذا عبادت حکمی نیست که با گذشت زمان تغییر کنه، چون ناظر بر نیاز ثابتی در وجود انسانه. روشن؟ پس بخش اول از احکام مورد نیاز بشر چون ناظر به جنبه های ثابت وجود انسانه، با تحول زمانه و شکل شهرنشینی و نمیدونم شکل تکنولوژی همسال اینا، کارایی اون قوانین ثابت از بین نمیره. اما میمونه بخش دوم. بخش دوم بخش نیازهای متحول زندگی انسانه که ناشی از شیوه های نوین زندگی بشره. بعد یه روزی بشر سوار شتر میشد، یه روز سوار کالسکه شد، یه روز سوار نمیدونم دوچرخه شد، یه روزی سوار موتورسیکلت شد، یه روزی سوار اتومبیل شد، یه روزی سوار هلیکوپتر شد، سوار هواپیما شد، سوار سفینه فضایی شد. در واقع رشد تکنولوژی و پیچیده تر شدن شیوه زندگی اجتماعی انسان یک سری قوانین و مقررات خاصی رو اقتضا کرد. وقتی اتومبیل اومد، قوانین راهنمایی رانندگی هم لازم شد. تا روزی که اتومبیل نبود، این نیاز اصلا تو زندگی بشر وجود نداشت. این بعده که ممکنه به ذهن ما بیاره که پس دین نیاز به تغییر داره. چرا؟ چون این پدیده های جدیدی که امروز تو زندگی بشر پیش آمده 14 قرن قبل وجود نداشت، لذا اسلام راجع به اینا حکمی نداره اصلا. بنابراین امروز برای اینکه حکم ما مشخص بشه، دین جدیدی باید بیاد حکم مشخص کنه. پاسخ این قسمت هم اینه. ببینید، اولا گرچه شیوه های زندگی بشر در اثر رشد تکنولوژی یا رشد تفکر اجتماعی بشر متحوله، اما این تحولات خودش تابع قوانین ثابتیه. خودش شکل داره، تحول پیدا میکنه ها، اما خود تحول قوانین ثابتی برش حاکمه. اگر ما سیستم قانونگذاریمون رو متکی به شکل بکنیم، با تغییر شکل کارایی اون قانون از بین میره. اما اگر متکی به اون قوانین ثابت حاکم بر تحول اشکال بکنیم، چون اون قوانین ثابتیه در طول تاریخ، کارآمدی این قوانین از بین نمیره. اسلام اومده چیکار کرده؟ تو نظام قانونگذاریش برای این نیازهای متحول بحث در واقع اجتهاد و و پویایی سیستم احکام دین را آورده. آمده یه سری اصول ثابتی رو به عنوان قواعد اصولی مطرح کرده. اگه بخوام مثال بزنم، مثل قانون اساسی. ببینید قانون اساسی یه سری اصول ثابت داره، اما قوانین عادی رو هر روز مجلس تصویب میکنه، تغییر میده، حذف میکنه، اضافه میکنه، اما اصول قانون اساسی ثابته. اسلام اومده یه سری اصول ثابت و قواعد ثابت وضع کرده. مثل چی؟ مثلا قاعده لا ضرر. میگه لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، زیان رساندن به خود و دیگران حرامه در اسلام، درست شد؟ این یه قاعده کلی، این قاعده ثابتیه. حالا فرض کنید یه پدیده جدیدی تو زندگی بشر به وجود اومده که در زمان پیغمبر اسلام و ائمه نبود که حکمی راجبش بدن. مثل چی؟ حالا مثال بزنم. فرض کنید امروز یه پدیده به نام قرصای اکستازی اومده تو زندگی بشر. حالا ما گیریم بالاخره استفاده از قرصای اکستازی واجبه، مستحبه، مکروه، حرامه، مباهه، چیه تکلیف شرعی ما؟ درست شد؟ خب ما نه روایتی راجع به قرص اکستازی داریم از پیغمبر و ائمه، نه آیه‌ای تو قرآن راجع به قرص اکستازی اومده. حالا تکلیف شرعی ما چیه؟ خوب دقت کنید اسلام چجوری اومده جواب داده. اسلام اومده به فقیه میگه چی؟ میگه آقای فقیه، یه تیم کارشناسی رو دعوت کن، روانپزشک، روانشناس، جامعه شناس، جرم شناس، پزشک، از تخصصهای مختلف افراد متعهد متخصصی رو دعوت کن، این قرص اکستازی رو بده به اینا، بگو برید راجع به تأثیرات استفاده از این قرص در جنبه های فردی و اجتماعی، جسمی و اعصاب و روان و امثال اینها مطالعه کنید. این تیم کارشناسی میرن تو دانشگاه ها، تو مراکز تحقیقاتی راجع به تأثیرات استفاده از این قرص تحقیق میکنن. نتیجه تحقیقشون رو در قالب یه گزارش کارشناسی علمی میارن میدن به این فقیه. مثلا در پایان این گزارش مشخص میشه که استفاده از قرصای اکستازی آثار مخرب معتنابه و مهمی در جنبه های جسمی و روانی و فردی و اجتماعی داره. درست؟ اینو اون پزشکه و جامعه شناسه و روانشناسه و امثال اینا تشخیص دادن، تو گزارش کارشناسیشون دادن به این فقیه. حالا فقیه نتیجه این گزارش کارشناسی رو عرضه میکنه به اون قواعد و قوانین کلی فقهی که داشت، مثل قاعده لا ضرر. قاعده لا ضرر میگه چیزی که ضرر عمده و اصولی و مهم مقابل توجهی بزنه، این در اسلام حرامه. چون گزارش این تیم کارشناسی اثبات کرده که استفاده از قرص اکستازی چنین ضرر مهمی میزنه، فقیه بر این اساس فتوا میده که استفاده از قرص اکستازی حرامه. دقت کردین؟ بنابراین در نیازهای نوظهور و نوپدیدی که تو زندگی بشر به وجود میاد، سیستم استنباط احکام و سیستم اجتهاد فقهی در واقع قوانین مورد نیاز هر دوره رو به تناسب پدیده‌های نوظهور زندگی بشر میتونه در اختیار بشر قرار بده. پس نه در عقاید و معارف ما کم آوردیم، نه در اخلاقیات کارایی سیستم اخلاقی اسلام دیگه کهنه شده از کار افتاد، نه در بعد احکامی که ناظر بر نیازهای ثابت بود ما مشکل پیدا کردیم، و نه در احکامی که ناظر بر نیازهای متحول بود سیستم بدون پاسخ گذاشت انسان رو. کجای کار ما لنگه که پیغمبر جدید بیا؟ لذات که نه عقل و منطق میگه که نیازی به آمدن پیغمبر جدیدی وجود داره، و نه عملا در طول این 14 قرن پیغمبری اومد. دقت کردین؟ نه منطقا نیازی به اومدن بود، نه عملا پیغمبری آمد. این خیلی مختصر یه اشاره بسیار گذرا به بحث خاتمیت بود. البته بحث خاتمیت بحث مفصلیه و سوالهای خصوصا جدیدی الان تو این سالهای اخیرم
بعضی از همین به اصطلاح روشنفکرای دینی آمدن مطرح کردن تو روزنامه ها، مجلات و سخنرانی های خارج از کشورشون، یه ایرادایی مطرح کردن که ایرادایی بسیار سستیه و به راحتی میشه پاسخ گفت. من فقط به حد همین اشاره‌ای که روز کردیم در بحث خاتمیت بسنده میکنم